انجان هم کرونا انگلیسی گرفت. محموله جدید اسپوتنیک وی در راه ایران، خط تولید کوو برکت آماده به کار. افتتاح چندین طرح عمرانی شهری با حضور مجازی رئیس جمهور تا ساعتی دیگر. آقای روحانی تا دقایقی دیگر با کاشت درخت به استقبال هفته منابع طبیعی می رود. ادامه سیاست‌های ترامپی در راهبرد امنیت ملی بایدنی. شمشیر آمریکایی‌ها برای چین، ایران و روسیه همچنان از رو بسته شده. و پرونده جنایت‌های صهیونیست‌ها روی میز دادگاه لاهه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: دیوان لاهه صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع فلسطین ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت و رأفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب دارم از سر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم‌ها و آقایان، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه ان شاءالله. من ارمی هستم، خبرهای امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنم. آغاز واکسیناسیون کارکنان بهشت زهرا پس از واکسیناسیون کادر درمان و برخی گروه‌های سالمندان. سومین مرحله واکسن اسپوتنیک وی روسیه هم که دیشب تحویل مقامات کشورمان در روسیه شده در راه ایران است. مرحله دوم کارآزمایی بالینی تزریق واکسن کوو برکت هم از هفته آینده آغاز می شود. همزمان کرونا انگلیسی در برخی دیگر از مناطق کشور شدت گرفته. همکارم مجید نصرتی گزارش می دهد.
شدت گرفتن آرام آرام کرونا انگلیسی در سراسر کشور. به تازگی پای کرونا انگلیسی به رفسنجان هم باز شد. ویروس جهش یافته‌ای که حالا حدود نیمی از استانهای کشور رو درگیر کرده. اوج کرونا انگلیسی در خوزستانه. سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان گفته 56% میزان ابتلا به کرونا در خوزستان ویروس انگلیسیه. بیش از 40% تست‌های کرونا در جنوب غرب خوزستان هم مثبت اعلام شده. بر اساس اعلام دانشکده علوم پزشکی آبادان، روند ابتلا به کرونا در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان سودی شده. وزیر بهداشت گفته از 70 بیمار کرونایی در خوزستان 30 نفر فوت شدند.
به سرعت شدت بیماری بالا میره و متاسفانه به شدت افراد بدحال میشن، جوانترها گرفتار میشن و ما اول فکر میکردیم که افراد دیر میاند، ولی بعد دیدیم اونایی هم که حتی به موقع میان در عرض 48 ساعت تعدادشون میرن در فاز گرفتاری سخت ریوی و متاسفانه مرگ و میر. از 70 بیمار انتوبه ما در بیمارستانهای خوزستان متاسفانه در یک شبانه روز 30 تا از اینا تلف شدن و این نشانه از شدت، حدت و هجوم سنگین بیماری است.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم از رسیدن میانگین سنی بستری های کرونایی به زیر 20 سال میگوید. فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم گفته ممکن است وضعیت پایدار تهران در هفته های آینده تغییر کند. آقای زالی:
نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که ما در حال حاضر در تهران میزان موارد جدید بستریمون نسبت به هفته گذشته اگرچه عددش تغییر نکرده، اما یه مقداری تغییرات در گروه های سنی است. گروه های سنی زیر 25 سال یه مقدار افزایش رو نشون میدن نسبت به هفته قبل و گروه های سنی بالای 70 سال باز هم یه عدد بیشتری نشون میدن.
اما در بخش واکسیناسیون، سومین مرحله واکسن اسپوتنیک وی روسیه دیشب تحویل مقامات کشورمان در روسیه شد و در راه ایران است. در این مرحله 200,000 دوز به کشور وارد می شود. رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام هم گفته خط تولید نیمه صنعتی واکسن کرونا ایجاد شده در ستاد اجرایی فرمان امام، همان کوو ایران برکت، راه اندازی شده. آقای صالحی سخنگوی گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کوو برکت هم گفت مرحله دوم کارآزمایی بالینی تزریق واکسن کوو ایران برکت از هفته آینده آغاز میشه.
به امید خدا حدود 400 تا 500 داوطلب میتونن وارد مطالعه ما بشن، واکسن رو دریافت بکنن و امیدواریم که به سمت و سوی بریم که در فاز دو هم بتونیم با فاز سه ادغام بکنیم و انشالله وارد فاز سه بعد از عید بشیم.
همچنین بعد از واکسیناسیون کادر درمان و برخی گروه های سالمندان، واکسیناسیون کارکنان بهشت زهرا هم بر اساس اولویت بندی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت آغاز شد.
همه‌گیری نقض حقوق بشر در جهان به بهانه همه‌گیری کرونا. دبیرکل سازمان ملل گفته کووید 19 شکاف‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و نابرابری‌هایی را که از قبل وجود داشت، تعمیق و شکاف‌های جدیدی از جمله در زمینه حقوق بشر ایجاد کرده. به گفته گوترش، در برخی موارد دسترسی به اطلاعات ضروری بیماری کووید 19 متوقف شده. در همین راستا پایگاه خبری اکسیوس فاش کرده فرماندار ایالت نیویورک با اتهامات جدید درباره مخفی نگه داشتن شماره فوتی‌ها مواجه شده است. اسکای نیوز هم در گزارشی از انگلیس از افزایش مشکلات و اختلالات روانی مردم در دوران همگیری کرونا خبر داده. در این گزارش آمده تماس‌ها با کلینیک‌های خدمات روانشناسی و مشاوره در انگلیس قطع نمی‌شود. اما آمارهای جهانی کرونا حکایت از این دارد که برزیل به صدر جدول ابتلا به کرونا در جهان رسید. با این وجود آمریکا همچنان 2.5 پس از آغاز واکسیناسیون از لحاظ مرگ و میر روزانه و آمار کلی قربانیان رکورددار است. پس از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس بیشترین مرگ و میر کرونایی را ثبت کردند. دوستان شنونده، 1004 طرح مدیریت شهری تا ساعتی دیگر با حضور مجازی رئیس جمهور در سراسر کشور افتتاح می شود. معاون هماهنگی امور استانهای دفتر رئیس جمهور گفته برای احداث این طرح‌ها 10181 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. دو ایستگاه مترو در تهران، پارکینگ پایانه آزادی در مشهد، یک مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی در گرگان، یک مجتمع تفریحی گردشگری در کرج و میدان میوه و تره‌بار بندرعباس از جمله این طرح است. اما در آستانه هفته منابع طبیعی رئیس جمهور تا دقایقی دیگر و یک روز پیش از روز درختکاری با حضور برخی از مسئولان درخت می‌کارد. آقای منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری:
یک سنت حسنه ای ما داریم به عنوان درختکاری که هم در کلام بزرگان و معصومین تاکید شده، هم ضرورت منطقی کشورمون هست با توجه به مشکلات زیادی که در مسائل سیل و ریزگردا و فرونشست زمین داریم، اهمیت پوشش گیاهی مضاعف شده. از اونجا که 15 تا 21 اسفند ما به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده و هر روز نامگذاری خاص خودشو داره، مراسمات مختص به خودش برگزار میشه، انشالله امروز ریاست محترم جمهور نهالی قرض میکنن و با این نهالکاری به استقبال این هفته و برنامه‌ی اون خواهیم داد.
آذربایجان غربی مقصد 23 سفر استانی رئیس قوه قضاییه. آقای رئیسی تا ساعتی دیگر وارد ارومیه می شود. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفته بررسی وضعیت دستگاه قضایی و پیگیری مشکلات مردم این استان از جمله اهداف این سفر یک روزه است. آقای گروسی:
ریاست معظم قوه قضاییه دیداری خواهند داشت با قضات و کارکنان دادگستری، شرکت در جلسه شورای اداری استان و همچنین دیدار با افشار و نمایندگان نخبگان دانشجویان در استان آذربایجان غربی و بازدیدی خواهند داشت از حوزه های قضایی و مجتمع های قضایی مرکز استان و همچنین هیئت های آلوفه قضایی در مکان های مشخص مستقر خواهند شد و نسبت به شنیدن صحبت های مردم و ملاقات با اونها و همچنین پاسخگویی به تقاضاهای مردم که درخواست رسیدگی به خواسته هاشون دارن اقدام خواهند نمود.
خدمتتون عرض کنم که همزمان با روز احسان و نیکوکاری، جشن نیکوکاری از امروز در سراسر کشور آغاز می شود و تا 21 اسفند ادامه دارد. مدیر کل امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفته جشن نیکوکاری امسال با شعار عیدی برای همه، با هدف کمک به نیازمندان و خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد برگزار می شود. آقای محمدی:
ما در اسفند ما که مصادف است با هفته احسان و نیکوکاری، جشن نیکوکاری رو برگزار میکنیم. امسال هم شعار ما عیدی برای همه هست. تا 21 اسفند این جشن ادامه داره. هفته احسان و نیکوکاری رو از بهمن ماه شروع کردیم به جهت شروع ویروس کرونا و شرایط سختی که برای مددجویان ما ایجاد شده بود. این کمک ها ادامه داره. مردم عزیز ما برای کمک به این جشن میتونن از طریق کد مهربانی 88-77 مربع و همچنین سایت کمیته امداد امام امداد.ir و نیز عزیزانی که بخواهند از طریق کارت شماره مجازی به این جشن کمک میکنند 62-77-60-77 77 77 77 77 که از این طریق میتونن کمک هاشون رو انجام بدن.
نگاه ترامپی بایدن به چالش‌های آمریکا در قرن 21، از تاکید بر مقابله با ایران و چین تا تقویت مرزها برای جلوگیری از ورود مهاجران. در نخستین سندی که دولت بایدن درباره راهبردهای آمریکا منتشر کرده، ادعا شده است ایران در پی توانمندی‌های سرنوشت‌ساز و ایجاد چالش برای آمریکاست. محمود بلنداختر نگاهی انداخته به رؤوس و سرفصل‌های این راهبرد.
آنچه دیروز دولت آمریکا منتشر کرد، رؤوس کلی راهبرد امنیت ملی این کشور است که در ماه‌های آینده منتشر می‌شود. عجله برای انتشار این راهنمای موقت بیشتر تلاشی برای ارسال این پیام به جهان است که آمریکای بایدن می‌خواهد به جهان بقبولاند که فصل پرفراز و نشیب ترامپ ورق خورده و دوره ای تازه آغاز شده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در تشریح راهنمای راهبرد امنیت ملی آمریکا از مشکلات بی‌سابقه این کشور سخن
There's no question that our democracy is fragile.
شکی وجود نداره که دموکراسی ما شکننده است و مردم در سراسر جهان به تماشای اون نشستن. آمریکا دو قطبی شده و نژاد پرستی ساختاری و نابرابری زندگی رو برای میلیون‌ها آمریکایی بدتر کرده. آمریکا همچنین گرفتار یک رکود اقتصادی بزرگه.
در چنین فضایی است که بایدن برخلاف ترامپ باور دارد آمریکا به تنهایی از پس مشکلات بر نمی‌آید و از همین رو ائتلاف سازی و همکاری با متحدان از سرفصل‌های اصلی راهبرد امنیت ملی این کشور شده. اما در همین جا هم بلینکن به رویکرد دولت قبل برگشت که تأکید داشت در هر اتحادی همه طرف‌ها باید در هزینه‌ها شریک شوند. موضوع مهاجران یکی دیگر از رؤوس راهبرد امنیت ملی جدید آمریکاست. وزیر امور خارجه این کشور اگرچه آمریکا را کشور مهاجران خواند، اما در اینجا هم نتوانست از سیاست‌های ترامپی فاصله بگیرد. او گفت دولت بایدن بر روی ایجاد سیستم مهاجرتی مؤثر، مرزهای قدرت و گفتگو با کشورهای منطقه کار خواهد کرد تا مردم تصور نکنند مهاجرت به آمریکا تنها راه است. اما بیشترین تشابه راهبرد کنونی با راهبرد دولت قبل در تأکید بر ضرورت تقویت قدرت نظامی آمریکا و استفاده از آن از سوی و اولویت بندی چالش‌های خارجی از سوی دیگر است. دولت بایدن نیز همچون ترامپ در سند امنیت ملی خود از چین به عنوان بزرگترین چالش این کشور یاد کرد. بلینکن گفت
بزرگترین چالش ژئوپلیتیکی قرن 21 چینه. این چالش متفاوت از هر چالش دیگه است. ما نباید از این کشور غافل بشیم. روابط ما با چین اگه لازم به تعامل باشه تعاملی خواهد بود و اگه لازم باشه باید یک روابط خصمانه باشه.
در راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی آمریکا ادعا شده که ایران به دنبال توانمندی های سرنوشت ساز است و واشنگتن خود را به مقابله با آن متعهد می‌داند. این توانمندی‌های سرنوشت ساز مورد ادعای آمریکا البته تشریح نشده. درباره روسیه هم ادعا شده این کشور در تلاش برای ایفای نقشی مخرب در جهان است. در مجموع راهبرد امنیت ملی بایدن نشان می‌دهد این دولت اگرچه نگاهی عمدتاً متفاوت با ترامپ به شیوه حل چالش‌ها و مشکلات فراروی آمریکا دارد و مشکلات داخلی را نیز انکار نمی‌کند، اما در خصوص اولویت بندی این چالش‌ها راهبرد بایدن تفاوت محسوسی با ترامپ ندارد. اینکه چین چالش اول است، اینکه قدرت نظامی آمریکا باید تقویت و با ایران مقابله شود، همان سیاست‌های ترامپی است، کما اینکه در 45 روز گذشته جهانیان استمرار بسیاری از سیاست‌های دولت قبلی آمریکا در دولت فعلی را مشاهده کرده‌اند.
مخالفت آمریکا با تحقیقات دیوان لاهه علیه رژیم صهیونیستی. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شده اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و از این رو دیوان لاهه هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع فلسطین ندارد. دیوان کیفری بین‌المللی لاهه از آغاز تحقیق رسمی درباره وقوع جرایم جنگی در اراضی فلسطین اشغالی خبر داد. یک ماه پیش دیوان لاهه در نشست خود رأی صادر کرد که بر اساس آن این دیوان صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده مناطق اشغالی را بر اساس مرزهای سال 1967 دارد. این مناطق شامل کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی است. گروه‌های مقاومت فلسطینی از این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کردند، اما نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با آن مخالفت کرده. ادامه سقوط آزاد قیمت طلا در جهان. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به حدود 1710 دلار رسیده که پایین ترین قیمت در یک سال گذشته است. اما آیا این کاهش قیمت طلا ادامه دار است؟ مرتضی علی مردانی گزارش می دهد.
قیمت جهانی طلا در سراشیبی کاهش. طلا از هفته گذشته در بازارهای جهانی شاهد یک روند نزولی بسیار شدیدی بوده و قیمت آن به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. طلا از هفته گذشته تا کنون بیش از 100 دلار کاهش قیمت داشته. همکنون هر اونس طلا 1700 دلار قیمت دارد که پایین‌ترین قیمت در یک سال گذشته است. در نظرسنجی هفته گذشته سرمایه‌گذاران وال استریت پیش‌بینی کاهش قیمت طلا را کرده بودند. در صورتی که اونس طلا همچنان به سقوط خود ادامه داده و سطح حمایت مهم 1700 دلاری را از دست بدهد، قیمت‌ها می‌توانند به راحتی به 1680 دلار سقوط کنند. افزایش سود اوراق قرضه در آمریکا از یک طرف و افزایش امیدها برای از بین رفتن ویروس کرونا و رونق مجدد اقتصاد جهانی از طرف دیگر موجب شده تمایل بانک‌های جهان برای خرید طلا کاهش پیدا کند. افزایش مصرف و همچنین بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز گویای این مسئله است. آنطور که مؤسسه بین‌المللی اعتباری فیچ پیش بینی کرده، در صورت ادامه این وضعیت قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی تا پایان سال 2021 می تواند تا 1600 دلار نیز سقوط کند. به هر حال افت 10% قیمت طلا در هفته‌های اخیر در بازارهای جهانی اثر خود را روی قیمت‌ها در بازار ایران نیز گذاشته و باعث کاهش قابل توجه قیمت سکه و طلا در این بازار شده است، به طوری که روز گذشته قیمت سکه بهار آزادی بار دیگر وارد کانال 10 میلیون تومانی شد و قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز به 1,060,000 تومان رساند.
و اما پکن، پایتخت میلیاردرهای جهان. مؤسسه تحقیقاتی هوورون در گزارشی اعلام کرده در سال گذشته از هر دو فرد تازه میلیاردر شده یک نفر چینی بوده. سال قبل از 610 نفری که برای نخستین بار به جمع میلیاردرها پیوستند، 318 نفر چینی و 95 نفر آمریکایی بودند. همچنین در بین 10 شهری که در جهان بالاترین شمار میلیاردرها را دارند، 6 شهر در چین است. در این گزارش که شبکه روسیه راشا تودی آن را رسانه‌ای کرده، پکن خانه 145 میلیارد میلیاردر است و بیشترین تعداد میلیاردر را در جهان دارد. نیویورک در رده بعدی و شانگهای در رده سوم است. به گفته رابرت هوگورف، محقق ارشد این مؤسسه، رشد میلیاردرها در جهان هیچگاه تا این حد بالا نبوده و این نشانه پیشی گرفتن اقتصاد چین از آمریکا است. در این گزارش آمده رشد سریع بازارهای سهام، افزایش اقبال مردم به کسب و کارهای اینترنتی و وام‌های ارزان قیمت از جمله دلایل اصلی افزایش شمار میلیاردرها است. همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرهاد مجیدی با قراردادی 2.5 ساله به استقلال پیوست و برای بار سوم هدایت آبی پوشان را بر عهده گرفت. همچنین سرمربی جدید استقلال پیروز قربانی، مربی سایپا فراز کمالوند، سرمربی تیم دسته اولی شاهین بوشهر و بهزاد غلامپور را به ترتیب به عنوان دستیار اول، مدیر فنی و مربی دروازه‌بان‌های استقلال انتخاب کرد. صالح مصطفوی هم به عنوان آنالیزور معرفی شد، ضمن اینکه مجیدی خواستار بازگشت میلیچ هم شده است. مراسم معرفی فرهاد مجیدی امروز پیش از تمرین این تیم برگزار خواهد شد. استقلال در هفته 17 لیگ برتر پس فردا ساعت 17:30 با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی دیدار دارد. در ادامه رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا، بامداد امروز بارسلونا در شبی فراموش نشدنی با نتیجه 3-0 تیم سویا را شکست داد و ضمن جبران باخت 2-0 دیدار رفت به فینال رقابت‌های جام حذفی اسپانیا راه یافت. در این بازی که 120 دقیقه به طول انجامید، عثمان دمبله دقیقه 13، جرارد پیکه دقیقه 94 و مارتین برایت وایت دقیقه 95 برای بارسا گلزنی کردند، ضمن اینکه دقیقه 71 سویا صاحب یک ضربه پنالتی شد که ترشتکن دروازه‌بان بارسا ضربه اوکامپوس را مهار کرد. دقیقه 92 هم فرناندو با کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا سویا در ثانیه‌های پایانی 10 نفره شود. در دیگر بازی محله نیمه نهایی امشب، بیلبائو و لوانته در حالی برابر هم قرار می‌گیرند که دیدار رفت دو تیم 1-1 مساوی شد. در انگلیس منچستر یونایتد برابر میزبانش کریستال پالاس با تساوی بدون گل متوقف شد و لستر مقابل برنلی 1-1 مساوی کرد. امشب هم فولام با تاتنهام و در دیداری حساس تیم‌های لیورپول و چلسی ساعت 23:45 به مصاف هم می‌روند. در سری آ ایتالیا تیم روم 2-1 برابر فیورنتینا به پیروزی رسید و با 47 امتیاز در رده پنجم باقی ماند. ناپولی برابر ساسولو با تساوی 3-3 متوقف شد و میلان با پنالتی دقیقه 97 فرانک کسی از شکست مقابل اودینزه گریخ و به تساوی 1-1 رضایت داد. امشب ساعت 23:15 دقیقه پارما با اینتر دیدار دارد. اما تیم پورتو پس از تساوی 1-1 در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی پرتغال برابر براگا بامداد امروز در بازی برگشت و در شرایطی که مهدی طارمی رو از ابتدا در ترکیب نداشت 3-2 نتیجه رو واگذار کرد و از راهیابی به فینال باز ماند. تصمیم اشتباه سرمربی پورتو در نیمکت نشین کردن ستاره ایرانیش تاثیر مستقیم در این باخت داشت. سرجیو کونسساو پس از 2 هفته ناکامی مهدی طارمی در گلزنی مقابل ماریتیما و اسپورتینگ در اقدامی غیر منتظره او را در مسابقه دیشب جزو نفرات ذخیره گذاشت و پس از خوردن 2 گل از دقیقه 23 به زمین فرستاد تا همین مسئله به نفع تیم رقیب شود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
پنجشنبه و همکارم آقای اقبالی. آقا سلام، در خدمتتون هستیم.
سلام به شما خانم ایرامی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند خبر رادیو ایران. پیک بامدادی پنجشنبه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارشایی که در پیک نیموزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از عرضه قطره چکانی تراکتور و کمباین که همین موضوع باعث افزایش چند برابری قیمت این ماشین‌آلات کشاورزی شده. بعد از اونم در گزارشی درباره علت سرقت خودروهای داخلی صحبت میکنیم و در ادامه از پشت پرده انتشار یک ویدیوی چند هزار میلیاردی پرده برمیداریم. لطفاً با ما همراه باشید. شماره سامانه پیامکی ما 3610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
توزیع تراکتور و کمباین که تقریبا تولید داخل هستن مشکلات خاص خودشونو داره. کشاورزا باید بعد از پرداخت قیمت مدت‌ها در صف تحویل بمونن. این در حالیه که فروش اون در بازار آزاد گاهی با چند برابر قیمت بدون مشکل صورت میگیره. همکارم نجبایی.
یکی دو سالی است که تراکتور و کمباین مسابقه قیمتیشان را با خودرو سود زدند و حتی دست نیافتنی تر از خودرو شدند، با این تفاوت که در بازار آزاد حتی قیمتی دو برابر کارخانه دارد.
چون ما با تفاوت بازار و کارخانه خیلی دو برابره، بعد اصلا خیلیه قیمتشان خیلی بالاست که من نتونستم تهیه کنم دیگه. من 2 سال تو نوبت بودم، بعد آخر سرش اومدن گفتن که اولویت ندارید.
خیلی عقب افتاده شد. همش به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که یه سری قوانین سختگیرانه علکی فقط به خاطر اینکه بتونه دلال وارد عرصه بشه.
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی میگوید تقاضا بیشتر از عرضه قطره چکانی است.
والا ببینید، الان چون عرضه کارخانه به اندازه تقاضای کشاورزان نیست، معمولا گاهن داریم که کشاورزان ما 1 سال در نوبت میمونن.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی عرضه قطره چکانی را رد کرده و میگوید دو برابر سال گذشته کمباین و تراکتور به کشاورزان دادیم.
الان پارسال مثلا 60% بیشتر تحویل مردم شده، ولی باز همه میخوان. یعنی مثلا پارسال 16000 دستگاه بوده، امسال 23000 دستگاه تراکتور تحویل مردم شده، تازه 4000 تام گذاشتن برای اسفند ماه، یعنی میشه 27000، تقریبا دو برابر پارسال.
آقای ابراهیمی مدیر عامل کارخانه تراکتور سازی این رقم را 18000 میداند.
مصرف متوسط و میانگین تراکتور تو کشور ما حدود مثلا 16000 تا 18000 تا است. ما الان این 18000 تا رو دادیم به کشاورزان.
آقای علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی میگوید مسئولان اگر در جامعه حضور موثری داشته باشند قطعا صفای طولانی تقاضای کمباین و تراکتور را خواهند دید.
یعنی شما باید برید از جامعه تولید این را سوال بکنید. من یک مسئول که بشینم این حرف رو بزنم که اینکه نمیشه ما الان بیاییم واقعا بریم به جامعه چه مصرف و تولید ببینیم از پارسال تا امسال ما چند تا تونستیم تراکتور به بخش کشاورزی تزریق بکنیم، چند تا کمباین تونستیم تزریق بکنیم. الان همه که تو صفهای طولانی تحویل تراکتور هستن.
فعالان صنف کشاورزی میگویند گاهی برخی دلالان نیز خود را در میان صف قاضیان واقعی تراکتور و کمباین جا زدن به قیمت دولتی میخرن و در بازار آزاد میفروشن. آقای حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی:
به طور مثال عرض میکنم تراکتور 6 سیلندری که قیمت گذاری شده حدوداً 230 میلیون تومان بایستی توی بخش بازار آزاد و بازار سیاه اصطلاحاً این تا 450 گاهن تا 500 میلیون هم خرید و فروش میشه.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد اعتقادی به حضور دلال‌ها در صف خریداران تراکتور ندارد.
چون اینا همشون کد ملی دارن، پلاک راهنمایی میگیرن، دلال‌ها نمیتونن بخرن این دستگاه‌ها رو. مثلا ممکنه در بازار 25 هزار دستگاه حالا 10 تا مثلا تو بازار دلال باشه، ولی چون بازارش دولتی تحت کنترل دولته و داره با در واقع سازمان‌های جهاد کشاورزی توزیع میشه، کذب محض این خبراره.
اگرچه صادرات بی‌رویه، بهره مصرف کنندگان از افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی را ناچیز کرده، ولی شرط به تعادل رسیدن قیمت محصولات کشاورزی افزایش تولید آن است که این افزایش در گرو مکانیزه شدن تولید است.
شما شنوندگان ارجمند، به ویژه کشاورزای عزیز، نظراتتون رو در این باره برای ما به 3610 پیامک بفرمایید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
به تازگی در فضای مجازی ویدیویی از موجودی یک کارت بانکی منتشر شده که مدعی این کارت متعلق به همسر یکی از مسئولان هست. در این ویدیو ادعا میشه که موجودی این کارت بانکی 67 هزار میلیارد تومنه، یعنی این فرد در حساب بانکیش 67 تریلیون تومان پول داره. روابط عمومی بانک ملت این موضوع رو رد کرده. به اینکه اصلا امکان داره فردی این همه پول نقد در حساب خودش داشته باشه یا نه کاری نداریم، اما دقایقی پیش با شماره تلفن کارتخانی که ادعا میشه مربوط به فروشگاه هست تماس گرفتیم. صاحب این شماره تلفن گفته اینجا یه آژانس تلفنیه و شماره اون جعل شده.
تاکسی تلفنی. بعد از شما مثلا یه آبل بانکی داشتید که مثلا ازش یه کارت کشیده باشن؟
چه آبل بانکی عزیز من؟ آخه اینا نمیدم کد گذاشته اینجا، شماره ما هم زده. بابا خسته شدیم.
خب الان اون جریان و کارتی که از اونجا کشیدن چیه؟ شماره شما روشه؟
اینجا حاجا نه کارت خان داریم فضت بشه، ما چیز هیچی نداریم.
خب پس چرا شماره شما روش هست؟
خب نمیدونم کدوم اینو گذاشته اینجا.
که اون کارتی که کشیده شده از اونجا.
خب نه کارتخان داریم ما اینجا، نه چیزی داریم، هیچی نداریم.
کدوم شهر هستید؟ کدوم شهر؟ تبریز هستید؟
خب تبریز.
یعنی از تلفن شما سوء استفاده کردن؟
آره دیگه.
خب بعد شما اطلاع نداد به نیروی انتظامی؟ به جای اطلاع ندادید؟
بابا هزار دفعه زنگ زده گفتیم بابا جو اینجا نیست. حالا صاحب این چه آژانس ما هم گفتیم نمیدونم اون رفته اطلاع داده نداده. به ما ربطی نداره ما، نه اینجا به قول ما کارتخان داریم. یعنی از اول الان من 10 سال اینجا دارم کار میکنم، تا الان ما کارتخان نداشتیم، الانش هم نداریم. بس.
الان شما خبر دارید که یه نفر یه کارت کشیده گفته 670 دلار
میدونم؟ نه آخ من کار ندارم، من نمیدونم، اینترنت ندارم، فلان ندارم، چه میدونم چی به چیه.
الان شما به نیروی انتظامی به جای اطلاع دارید که بررسی کنن؟
حتما صاحبشان زنگ زده دیگه، گفته دیاره
چون شماره شما روی اون قبضه هستش.
آره میدونم قراره گذاشتن. آره هزار دفعه اینجوری هم مثل شما زنگ زدن گفتن رو شماره شما این چیزه هست برنامه هست، ولی خب نداریم دیگه. یکی میگه این همه پول داری آقا 50 میلیون به ما بده، یکی زنگ میزنه میگه 100 میلیون به ما بده، یکی زنگ میزنه میگه 20 میلیون به ما، این همه پول رو میخواد چیکار کنه؟ بابا تو رو خدا بذار ما هم به کارمون برسیم.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
شماره پیامک ما 3610 است. استاندار تهران به تازگی گفته ماهانه 1000 پراید در تهران به علت کیفیت نداشتن قفل‌ها سرقت میشن. آقای بنپی گفته اگه نگاهی به مسئولیت خودروی تولید داخل داشته باشیم میبینیم که چون زمینه رقابت وجود نداره، در نتیجه هیچ بهبود کیفیتی رو در زمینه تولید خودرو در سال‌های اخیر نداریم. همکارم اکبر نژاد گزارش میده.
رکوردش 5 تا 7 ثانیه است.
چند تا 3 ثانیه ماشین روشن میکنه؟
5 ثانیه.
نگاه
میکنیم
این قفل دوزگیر چیزی نداره، قفل پدال نداره،
یه غسل فرمون نره تو سرقت میکنن.
گویا اونقدر براشون سهله که حتی نمیتونن ازش دل بکنن.
ما هر دفعه دستگیر میشیم پشیمون میشیم از کارمون، ولی به محض اینکه آزاد میشیم دوباره این کار ادامه بده.
مشکل امنیت خودروها و سرقت مثل آب خوردن اونها سالهاست نقل محافله و به تازگی استاندار تهران گفته در همین تهران ماهی 1000 دستگاه پراید دزدیده میشه و علت چیزی نیست جز